گفتگوی اجتماعی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند رادیو گفتگو. روز همه شما بخیر باشه و سپاسگزار و ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن و همراهی انتخاب کردید. ما در کنار شما خواهیم بود امروز و باز هم به بحث کرونا خواهیم پرداخت. امروز اطلاعیه کمیته اطلاع رسانی ستاد مبارزه با کرونا در مورد طرح فاصله گذاری هوشمند هم منتشر شده و 8 بند رو در این طرح دوستان نوشتند که به وقت خودش خواهیم پرداخت بهش و میگیم چه شرایطی داره فاصله گذاری هوشمند. مجلس شورای اسلامی هم روز پرحاشیه‌ای رو پشت سر گذاشت. بعد از مدت‌ها جلسه صحن علنی مجلس برگزار شد که آقای دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی هم در جلسه امروز پارلمان به ارائه گزارش مجموع اقدامات صورت گرفته برای مقابله با کرونا پرداختند و گفتند که الان نباید دنبال مقصر گشت، تا پایان اردیبهشت کرونا رو مهار میکنیم. آقای دکتر قربانی نایب رئیس محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دهم شورای اسلامی، سلام میکنم به شما، روزتون بخیر باشه، سپاسگزارم، ممنونم دعوت ما رو پذیرفتید. امروز روز پرحاشیه‌ای بود برای مجلس، خوش اومدید به مجلس در سال 1399.
سلام از خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه دلچسب و مورد پسند عامه مردم. در حال خوشحالم که از فضای رادیویی شما داریم با مردم گفتگو میکنیم و امیدواریم که بتونیم مردم از این مطلب رو ادا بکنیم. من در خدمت شما.
طرح سفاریتی رأی نیاورد نه؟
البته خب این طرح خیلی کارشناسی شده نبود.
یعنی شما خودتون مخالف بودین؟
100% بنده مخالف بودم. برای شما وقتی طرح سفاریتی رو دارید مطرح میکنید، شما مستندید تا حال مسئول سابقه نیست. بعد از انقلاب مطر سفوریتی رو در مجلس مطرح کردن، در هیچ یک از مجالس سالهای ماضی دورهای گذشته تر سفوریتی باید خیلی تر جامع الاطراف و برحال هم منابع مالی با حضور شورای نگهبان، بعد لازمه کارشناسی شدن همه ابعاد این قضیه است. شما دیدید وقتی همین قضیه مطرح شد، بسیاری از همکاران ما حالا علارغم اینکه در غیاب شورای نگهبان خودش خلاف این نامه داخلی مجلسه باید با حضور عزیزان ما در شورای نگهبان مطرح بشه، بسیاری از دوستان ما اختار اصل 75 داشتن، یعنی منابعش باید تامین بشه.
منابع که قید شده بود در واقع بحث صادرات بنزین بود، بحث در واقع صندوق ذخیره بود.
خب به هر حال اینجوری نیست که منابع دیده نشده بود. به همین دلیل به هر حال مخالفین بسیار زیادی لسان علنی داشت، حتی با دوفوریت هم این مطرح شد که رای نبود. اون چیزی که دوستان ما در مجلس موافق مدیریت این بحران مالی در کشورن و وفای حال عامه مردم مخصوصا در کاری پایین که نیازمند جای بیشترن این بوده که دولت باید از همین حدود 1 میلیارد یورویی که از صندوق توسعه داره برداشت میکنه همین منابع دوستان ما کمک بکنن بیان و ما بتونیم برای دهکای پایین رو مدیریت بکنیم. البته یه بحث متوجهی تر و سفوریتی داشت، بحث تعطیلی 1 ماهه. من معتقدم اینم خیلی کارشناسی شده نبود و براش ما نمیتونیم مملکت رو 100% تعطیل بکنیم. شما ببینید چین، حتی استرالیا و کشورهای دیگر هم اگه پرتغالشون رو ببینید هیچ جا نظام اداری کشور رو 100% تعطیل نکردن. حالا میشه مثلا دولت مجاب کرد بگردیم که در سپاد کرونا تصویب کردن 2/3 کارمندا برن سر کار، ما تصویب کنیم 1/3 کارمندا برن سر کار. این به نظر من خیلی کارشناسی تر و دقیق تره. برای کار اداری نمیشه زمین گذاشت. مسئله دوم میشه دورکاری رو لحاظ کرد.
مترو بی آر تی رو دیدین آقای دکتر؟
خب نگاه کنید من
1/3 دارن میرن سر کار.
آره من یه چیز خدمت شما عرض بکنم.
بعد هفته دیگه میخواد بشه 2/3. این الان وضعیتمون با 1/3.
من یه چیزی خدمت شما عرض بکنم. من امروز در مطمئنم عرض کردم. ببینید زادن این ویروس نه نژاد میشناسه، نه مرد میشناسه، نه فقیر و غنی میشناسه. به هر حال ما هر چقدر شعار بدیم که سربازان خط مقدم تیم بهداشت درمانن، من اینو قبول ندارم. امروز خط مقدم این بحران عامه مردم هم. و این ویروس هم همگانه داره تهدید میکنه. من نگران اینه مردم این قضیه رو عادی قلم درد بکنن.
اون غنیه به نظرتون تهران الان آقای دکتر؟
من این حرف برای عامه مردم میزنم، کل کشور هرچند تهران این آدم شلوغیاش بیشتره. من نگران
من برای کیش میگمش؟
بله
میگم من برای کیش میگمش.
حالا من نمیدونم شما اگه بحث شما فقط برای کیشه.
نه فقط برای کیش نیست، برای غنیه است. حالا بگذاریم ازش آقای دکتر.
ببینیم اون چیزی که مهمه مردم باید رعایت بکنن. حالا یه بحث دیگر هم حاکمیت هم باید فشار مضاعفش بیاره و از طرف دیگر همون دهکای پایینی که از نظر معیشت به اقتصاد بسیار در مزیقن، اونها هم امروز دغدغه هم آقای دکتر نوبت محمد رضایی برنامه بودجه بود، هم در تفکرات همکاران ما در مجلس می. ولی من مطمئنم این در قالب سر سفوریتی چاره ای کار نیست و همین پروتکل گامبگان و به هر حال همین قرنطینه های
آقای دکتر قربانی. من دیشب خدمت آقای دکتر ناجی، آقای دکتر آزادمنش، آقای دکتر سمیعی و سرکار خانم دکتر مهرز بودم. بله. هر 4 نفر اعضای تخصصی ستاد مقابله با کرونا هستند. بله. و هر 4 نفر، کاش که فراد میتونستیم فایلش رو پخش بکنیم، هر 4 نفر متفق القول میگفتند که این اتفاقی که از شنبه آغاز شده اون سازیه که 2 هفته دیگه صداش در میاد.
آقای دکتر بندن بر همین نگاه کارشناسی باور دارم، 100% بر همین نگاه کارشناسی باور دارم. علارغم این که باید جایگاه حقوقی غیر من به کنار، بنده پزشکم، از این منظرم این حرف درسته و در همه این نطقای من تذکرات ما همینه داریم بیان میکنیم. ما نگران موجود دومی مگه مردم رعایت نکنه. حالا اگر بعضی ها نظرشون اینه که باید 100% کشور رو تعطیل کرد، حالا من با این من خیلی موافق نیستم. ولی من اینکه اگر مردم رعایت نکنن، اگر ما پروتکل ها رو به اجرا نذاریم، این موجود دوم اصلا اشترام ناپذیر جایی دکترش
شک میکنم. من با شما کاملا موافقم آقای دکتر قربانی عزیز و نکتهی که دارم اینه که ببینید ما چند تا بحث داریم این وسط. 1، میگیم که مردم رعایت بکنن. مردم با این حجم خدمت شما عرض بکنم وسایل حمل و نقل عمومی چی رو رعایت بکنن؟ میدونم که در واقع اینا رو دارم به عنوان درد دل به نماینده محترم مجلس میگم و نگاه هایی که الان وجود داره، مردم با این حجم جمعیتی که توی متروی تهران هستن چی کار بکنن؟
ببینید آقای نکاشی، من شما میپرسم، ببینید چند درصد این حجم مردمی که در مترو هستن سفرشون ضروریه؟
من فکر میکنم صبح اول وقت آقای دکتر یه مسئله‌ای وجود داره. ببینید این همون جاییه که میخواستم بگم و اونم این که خب دولت داره میگه من قرار پول بدم منتها تا الان هیچی پرداخت نشده و مردم چیکار بکنن، اون دستفروش، اون رفتگر، اینا رو نمیدونیم چیکار بکنن. خانم دکتر مهرس سلام، روز شما بخیر باشه. خیلی ممنونم که دوباره دعوت ما رو پذیرفتید و امروزم روی خط تلفن حاضر شدین.
خیلی متشکرم.
آقای دکتر قربانی، نایب رئیس محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس روی خط با ما هستند و طرح سفوریتی امروز در مجلس رأی نیاورد. خود آقای دکتر قربانی هم از مخالفان این طرح بودند و میگن که طرح چون کارشناسی شده نبود، مخالفان بسیار زیادی هم در مجلس داشت. پیشبینی شما از این اتفاق چیه خانم دکتر مهرز؟
ما از اول هم گفتیم که هرچی این فاصله فیزیکی بیشتر طولانی بشه، حداقل تا آخر فروردین، ما در کنترل بیماری در تهران موفق خواهیم بود. هنوز هم همون حرف رو میزنیم، یعنی باید ادامه پیدا کنه.
امروز
آیدو که هاشمی اجازه بدیم من خدمت خانم دکتر استاد ارجمند من از سلامی داشته باشم و دقیقا هم کمیسیون بهداشت برای همین پروتکل پافشاری داره، هم نظر کارشناسی ما هم همینه. منتها این طرح مدن مقایمت بره با این نگاهی که الان خانم دکتر
الان راه حل داره. چیه؟ هم الان خانم دکتر مینو مهرز روی خط هستن، هم شما های دکتر قربانی، راه حل چیه؟ باید چی کار بکنیم تو این وضعیت؟
ببینید به هر حال ما یه مدن متفاوت از بعضی از کشورها عمل کردیم. ما نتونستیم مثل اسپانیا یا مثل بعضی از کشورهای دیگه 100% فرص ما رو بذاریم برای قرنطینه، 100% به اجباری و جریمه مردم و برحال از روبه غریه، ولی این که فاصله گذاری اجتماعی رو تعطیلی بسیاری مشاغل غیر ضرور رو و اینا رو مورد دستور کار قرار دادیم، دورکاری رو ما در گیلان در پاشم بنده به عنوان نماینده تامل اختیار وزیر نمیون نمایندگی من در گیلان بودم، برحال قبل از اینکه دولت اعلام بکنه ما اونجا دورکاری رو مورد دستور کار قرار دادیم، به مدیران دستور دادیم برای هیچ کارمندی اجبار نکنه برای حضور در محل کار و همین کار با این شما نسبت به دیگر دوستانها خیلی سریعتر پیشرفت بکنیم در معمار این پیش به این بحران و اون چیزی که من الانم تاکید دارم فکر میکنم خانم دکتر با رئیس بند موافق باشه، همین فاصله گذاری اجتماعیه، همین رایت پروتکلایی که استاد کرونا نوشته، منتها مردم باید بر این باور بیاورند که این بحران مرز و جنسیت و نژاد نمیشناسه و خطر در خونه همه ایماست. ما نباید بشینیم حتما والدین ما، حتما خانواده ما، ما یه نفر فوتی داشته باشیم اون موقع داغ بر دل ما بشینه اثر بکنه. برای مردمی که فوت کردن بالغ بر 50 نفر همکاران پزشک ما جزو شهدای خدمتن و اینا رو باید مردم ببینن، این خستگی تیم درمان ما رو باید ببینه. واقعا اگه بحران دیگر با متوجه ما بشه والله عظیم تیم درمان ما قدرت مقابله با این بحران دیگه نخواهد داشت.
خانم دکتر مهرز، صحبت های آقای دکتر قربانی رو شنیدید، پذیرفت است به زعم شما این بحث ها؟
در هر صورت ببینید ما هم از نظر بهداشتیش بیشتر میتونیم قضاوت کنیم، از نظر مسائل دیگرش و خب خود حضرات بهتر از من برن. از نظر بهداشتی اگر بخواد دوباره همه را بیفتن تو خیابونو این بیماری رو که یه ده الان دارن و نمیدونن به بقیه پخش بکنن، دوباره با این خستگی پرسنل بهداشتی، با این کمبودهایی که در مورد به اصطلاح وسایل ایمنی داریم، با هجومی که دوباره به بیمارستان خواهند داد و مرگ و میر خیلی بیشتر خواهد شد، این بین این دو تا تصمیم بگیریم، وگرنه هنوز زوده برای اینکه بخوایم ما شروع کنیم و همه رو بگیم مثل اول بیاید توی سر کاراتون و بیاید. باید هم که مردم معنی نمی کنن هنوز و فکر میکنم که دو هفته دیگه اگه صبر بکنیم باز خیلی برای تهران خیلی خیلی جلوتر خواهیم بود.
زنده باشی، کاملا درست خواهیم بود، کاملا به شما موافقم. نگاه فوق العاده تخصصی.
من نیازی نیست بگم که دکتر مینو مهرز در حوزه بیماری های عفونی چه شخصیتی هستند، چه در واقع پژوهش هایی داشتن، چه کارهای بزرگی انجام دادن و فقط کافی شما شنونده محترم نام خانم دکتر مینو مهرز رو گوگل بکنید دیگه نتیجه ها مشخص میشه. اینکه آقای دکتر قربانی شما موافقین اما راهکار عملیاتی ما از سوی حاکمیت و دولت و مجلسمون تا الان ندیدیم سوال بزرگیه برای مردم. و من نماینده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به عنوان رسانه ملی، حضرت عالی به عنوان نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به عنوان نماینده مردم، سرکار خانم دکتر نیرو مهرز به عنوان یک متخصص و کارشناس خبره و نماینده جامعه خبره پزشکان ما، همه ما دغدغمون مردمند و بدون اونها هیچ کدوم از این بحثا نتیجه نخواهد داد. آن چیزی که داره گفته میشه به زعم من برای اقناع و اقنای مردم در این زمینه نه کافی بوده و نه تا الان تونسته خللی از مشکلات ما رو برطرف بکنه، حتی گوشه‌ای از مشکلات.
آقای دکتر من خدمت شما عرضم. اولا خیلی بدبینانه قضاوت نکنید. ببینید به اذعان همه برنامه جامعه بین‌المللی اعلام کردن که ایران خوب عمل کرده، تعارف هم نداریم
100%. اتفاقا دیشب ما یه بحث بسیار مهم داشتیم در همین مورد که ما به شدت خوب عمل کردیم، به شدت قوی عمل کردیم. ما الان ترسمون از آقای دکتر قربانی، ما الان ترسمون از موج دومه.
آقای دکتر اجازه بفرمایید برای خوبی‌ها رو بگیم. تیم بهداشت درمان ما واقعا
بی‌نظیر بودن.
برای مردم تا حدودی راهی که امسال چیز بدر من دیدم، اصلا مردم خیلی خوب راهی،
مردم هم بی‌نظیر بودن.
بله 85% سفرهای بین استانی ما در ایام این مردم استفاده نکردن، تعطیل کردن. این خیلی خوبه. اون چیزی که الان شما به عنوان رسانه،
بله،
من به عنوان نماینده مردم، خانم دکتر به عنوان استاد بنده به کارشناس،
بله،
بهداشت درمان داریم اعلام می‌کنیم به مردم بگیم مردم عزیز، اون که برای حاکمیت مهمه سلامت مردمه.
100% همینه، 100% همینه. ما الان آقای دکتر ببینید، من میگم جانم،
اون که برای نظام مهمه سلامت مردم، همه باید کمک بکنیم. مردم اونجا باید کمک بکنن. همین پروتکل ها رو داره.
آقای دکتر ربیعی هم دیروز توی کنفرانس خبری خودشون بر این سلامت مردم به شدت تاکید کردن. من میگم وقتی که کادر پزشکی و درمان ما بی‌نظیر عمل کرده، مردم بی‌نظیر رفتار کردن، مسئولان ما هم باید بی‌نظیرتر رفتار بکنن، بی‌نظیرتر باشن، یه قدم جلوتر باشن. خط مقدم ما مسئولینن و اونها هم که باید کمک بکنن تا سلامت مردم به شکل حداکثری حفظ بشه. ممنون و متشکرم آقای دکتر محمد حسین قربانی، سپاسگزارم سرکار خانم دکتر مینو مهرز. خانم سلیمانی سلام، چه خبر؟
سلام، وقتتون بخیر. من امروز اطلاعیه شماره 1 درباره طرح فاصله گذاری هوشمند رو آوردم که از 30 فروردین اجرایی میشه. بندهای 5 و 6 و 7 این اطلاعیه رو من حالا نسبت به بندهای قبلم، چون ادامه تاکید بر ادامه طرحهای قبلی بوده، نمیخونم، ولی بند 5ش با
بند 1 میگه فاصله گذاری اجتماعی. آقا این فاصله گذاری اجتماعی رو دوستان در این ستاد بین الملل ملی کرونا ننویسید، نگید، بگید همونجوری که همه متخصصان ما، خانم دکتر مهرز دیروز تاکید کردن، دیشب آقای دکتر آزادمنش تاکید کردن، فاصله گذاری فیزیکی.
بله،
گفتن که اون باید ادامه پیدا بکنه.
بله بله. حالا بخش 5ش با تلاش مصاحب و هماهنگی بین اتاق بازرگانی و اصناف و وزارت بهداشت و درمان پزشکی، دستورالعمل‌های بهداشت صنوف و کسب و کارها تدوین و طی روزهای آینده بهشون اطلاق میشه بر اساس برنامه‌ریزی انجام
اینجا شده. همون جاییه اینجا که ما میگیم، من عذرخواهی میکنم خانم سلیمانی، همین بحثی که من با آقای دکتر قربانی داشتم یه بخشش میگرده برمیگرده به همین جا. هی داره گفته میشه روزهای آینده، روزهای آینده کی میاد؟ مثل همون شنبه آقای رئیس جمهوری انشالله نشه، اینو زودتر بگین و ارائه بدین.
بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، کلیه صنوف موظف به ثبت نام و عقص تعهد از صاحبان کارگاه‌ها و صنوف در سایت وزارت بهداشت خواهند بود و پس از دریافت کد مجوز میتونن فعالیت کنن، که این هم خب باید دوباره صنوف یه بخشی و کارهایی هست بعد انجام بدن، برن توی سایت، یعنی یه سری دوباره متعمل یه سری زحمات بشن و مسائل پیش بیاد. بحث
بله.
مدارس هم بحثی که خیلی حاشیه ساز بود، حالا من در بخش‌های بعدی
خیلی متشکر ممنونم در موردش صحبت خواهیم کرد.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه. گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی. گفتگوی اجتماعی. تحلیل مسائل اجتماعی. بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه. گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
آقای دکتر ابراهیم متولیان، رئیس محترم بسیج جامعه پزشکی کشور، سلام، روز شما بخیر.
بنده هم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
متشکرم آقای دکتر مصدق خواه، رئیس محترم بیمارستان گلستان ارتش، سلام به شما، روزتون بخیر.
بنده هم سلام دارم خدمت شما، خسته نباشید، سلام عرض می‌کنم، در خدمتم.
خیلی متشکرم و ممنونم. آقای دکتر متولیان، چه اتفاقی افتاده در کشور و سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور کجای ماجرای مقابله با ویروس کرونا قرار گرفت این مدت؟
سلامت باشید. منم خدمت آقای دکتر همکارم سلام عرض می‌کنم، آرزوی سلامتی براتون دارم. عرض کنم که ما توی این بحران که خودتون میدونید یک بحران جهانی هستش که شاید بی‌نظیر در طول تاریخی که بشر به یادش میاد، از همون روزای اول تنها کاری که به ذهنمون رسید که مفید این که در کنار وزارت بهداشت باشیم و یک بال باشیم انشاءالله برای کمک به بهداشت و درمان کشور با نیروهای ما که همشون هم شامل نیروهای وزارت بهداشت، نیروهای مسلح و تامین اجتماعی میشه، توی حرکات مختلف و به اصطلاح کارهایی که نیاز بوده سعی کردیم که با واقعا محوریت و فرماندهی وزارت بهداشت، چون در پیکان کار بودن و نوک پیکان بودن، عرض کنم که همکاری داشته باشیم. حالا جزئیات رو بفرمایید، من بیشتر خدمت شما.
خیلی متشکرم. من فقط این رو بگم که ما منتظر کنفرانس خبری آقای دکتر جهانپور هم هستیم، سخنگوی محترم وزارت بهداشت، که به محض اینکه کنفرانس خبری ایشون آغاز بشه باید بریم و اون کنفرانس رو هم پیگیری بکنیم.
بله.
آقای دکتر شجاعی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم، به شما هم سلام میکنم، روز شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان گرامی برنامه.
خیلی متشکرم. آقای دکتر مصدق خواه، بیمارستان های ارتش توی این مدت چه وضعیتی داشتن؟ چند تا تجهیز شدن برای مقابله با کرونا و آیا بیمارستان شانس داشتیم در حوزه شما؟
من مجدد سلام عرض میکنم. بله، ما همون لحظات اولی که این بحران پیش اومد با فعال شدن قرارگاه پدافند زیستی در ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش هم به عنوان زیر مجموعه ستاد کل نیروهای مسلح از لحظات اول مأمور شد که در کنار بقیه ارگان ها خدمت رسانی به بیماران کرونایی آغاز کنه و ما هم این قضیه رو از همون اول اسفند، من بیمارستانی که هستم بیمارستان نیروی دریایی ارتش هست، ما از اول اسفند اولین پذیرش ها رو در بیمارستان داشتیم و تا الان هم داریم خدمت رسانی ادامه داده و تمام بخش ها رو در بیمارستانی که من هستم در اختیار بیماران کرونایی قرار دادیم. البته همکاران من در ارتش در تمام مراکز استان‌ها درگیر این قضیه هستند و حتی در رشت، ما بیمارستانی که نیروی دریایی در رشت داره اونجا هم یعنی کامل در اختیار بیماران کرونایی قرار گرفت و خدمت رسانی تمام و کمال با تمام تجهیزات یک بیمارستان در خور شن و با تمام تجهیزات، حتی ما تجهیزات اضافه تری هم برای این قضیه اندیشیدیم و بیماران رو درمان کردیم و هنوز هم این قضیه ادامه داره.
بسیار عالی. حالا در مورد جزئیات بیشتر صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر شجاعی، در قم وضعیت چگونه است؟
عرض کنم خدمت شما که حالا بنده پدر امر میلاد حضرت ولیعهد عبدالله رو پیشاپیش تبریک عرض میکنم، همچنین امروز مصادر هستید که روز جهانی بهداشت هست که 19 فروردین که مقارن با 7 آوریل هست و به شما هم تبریک عرض میکنم.
متقابلا قربان.
خواهش میکنم. در مورد وضعیت خدمت رسانی‌هایی که در قم صورت گرفته، بنده از طرف بسیج جامعه پزشکی گزارش خدمت شما ارائه خواهم داد. منتها اگر فرصت باشه، من چون دیدم موضوع برنامه شما مسئولیت پذیری اجتماعی هست، قبلش نکاتی راجع به این موضوع هم خدمت شما ارائه بدم.
بله،
همونطور که میدونید تعریف سازمان بهداشت جهانی در مورد سلامتی بیانگر این هستش که سلامتی یک مسئله چند بعدیه، یکی بعد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی. یکی از مشخصه های سلامت اجتماعی و اینکه فرد از نظر اجتماعی سالم باشه این هستش که حس تعلق به جامعه داشته باشه و به نوعی مسئولیت پذیری داشته باشه در مقابل جامعه، یعنی نسبت به افراد و دیگران نوعی حس نوع دوستی داشته باشه و به اونها با حساسیت بیشتری توجه کنه، تأثیر مثبتی بر پیشرفت و جامعه خودش داشته باشه. حالا کرونا و مسئولیت پذیر اجتماعی از چند زاویه با همدیگه ارتباط دارن. یکی اینکه این بیماری بیماری واگیردار و قابل سرایت هست به دیگران. از این نظر ما به عنوان یک فردی که در جامعه داریم زندگی میکنیم باید مراقب باشیم که این بیماری رو به دیگران هم سرایت ندیم. یعنی فقط موضوع یک موضوع فردی نیست. اینکه حالا فردی به عنوان مثال راجع به تغذیه خودش، راجع به ورزش خودش میتونه تصمیم بگیره، اما راجع به یه همچین بیماری که بیماری اجتماعی هست حتما باید به حال و شرایط جامعه خودش رو هم در نظر بگیره که توصیه های مختلفی شده، اینکه افراد در اجتماع حضور پیدا نکنن یا اونایی که هستن بیماری مبتلا هستن حتما به درمان خودشون بپردازن، توجه به سالمندا بشه، جوانها به خصوص، چون بعضی از جوانها من میشنوم میگن که این بیماری روی جوانان تاثیر خیلی منفی نداره، پس ما خیلی رعایت نکنیم، که این واقعا یک موضوع خیلی اشتباهی هستش و باید توجه به سالمندا رو حتما در نظر بگیریم. اما بعد موضوع بعدی، این کرونا روی اعضای جامعه، برای اعضای جامعه یک مشکلاتی ایجاد کرده. مستحضر هستید این مشکلات متنوع هستن، از مشکلات جسمی و بهداشتی درمانی گرفته تا معیشتی و اقتصادی و شغلی و رفت آمد، بحث مشکلات روحی روانی. در همین زمینه بحث جامعه پزشکی قم از همون اوائل اپیدمی بیماری کرونا، به خصوص در هفته دوم و سوم اسفند که یک زیادی ما داشتیم و یک مراجعات بسیار زیادی به بیمارستان ها و درمانگاه می شد، 4 تا درمانگاه سیار در نقاط مختلف شهر به خصوص نقاط کم برخوردار شهر برپا کردن و حدود 10,000 نفر از مردم این مناطق رو از خدمات آموزشی، بهداشتی، مشاوره‌ای و قربالگری بهره‌مند کردن. در ادامه بحثای شناسایی خیرین رو داشت بسیج جامعه پزشکی قم.
بله،
50 میلیون تومان خرما، 20 میلیون تومان میوه تحویل بیمارستان‌های درگیر کرونا دادن. خیلی اینها پیگیری بوده و خیلی‌هاش هم به صورت مستقل انجام شده در کنار سایر گروه‌های مردمی و داوطلبانه. ما گروه‌های زیادی داشتیم. قرارگاه کلمه اهل بیت رو داشتیم، گروه‌های جهادی رو داشتیم، طلاب رو داشتیم. مردم داشتیم. یعنی دقیقاً میشه گفت این مسئولیت پذیری اجتماعی در این برهه زمانی به خوبی در خیلی از مردم ما بروز کرد و وظیفه خودشون رو نسبت به جامعه خودشون به خوبی ادا کردن. خیلی کارهای دیگه انجام شد. به عنوان مثال 15,000 جفت دستکش لاتکس تهیه شد برای بسیجیانی که بحث سالمسازی محیط رو دنبال میکردن. 600 لیتر مواد ضد عفونی دست تهیه شد و تحویل مردم مناطق کم برخوردار شهر داده شد. بحث آموزش 600 نفر از بسیجیان نواحی مقاومت بود که اینا آموزش دیدن در خصوص اینکه چگونه بحث قربالگری ورودی و خروجی های شهر رو دنبال کنن، کنترل بیماری رو دنبال کنن، سالم‌سازی محیط رو داشته باشن.
خیلی متشکرم، ممنونم آقای دکتر شجاعی.
خواهش
میکنم، من با شما خداحافظی میکنم. آقای دکتر متولیان،
خواهش میکنم.
قربان، اینا یه بخشی از اتفاقایی بود که در قم افتاد. در سراسر کشور بخوایم مرور بکنیم چه گذشت؟
خواهش میکنم. همونجوری خدمتتون عرض کردم، ما در 3 مرحله نقش داشتیم و همینجور داریم ادامه میدیم. این که در پیشگیری به کمک وزارت بهداشت رفتیم، در همین بحث بسیج ملی مقابله، در تریاج و بیماریابی تمام حوزه ها و نواحی فعال شدن که نقش آموزشی ما اونجا بوده و سامانه چلسی نیروهای ما هستن که به صورت اپراتور با آموزش ببینن و سرد پزشک متخصص تا پزشک عمومی و حتی دانشجویان پزشکی و مردم اطلاعات میدن که باعث میشه کم درد به بیمارستان رجوع کنن که هم آلودگی کمتر بشه هم همکاران بتونن توی بیمارستان ها به کار اصلی و مریضای بدحال برسن. و اتفاقاتی که دیدید این چند روزه تو اروپا افتاد که تو راه خوابیدن تو آمریکا مریضا رو بیرون میذاشتن از بیمارستان،
البته یه سری از اون تصویر